أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در رابطه با تنبیه سوم از تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی بود. موضوع تنبیه سوم عبارت بود از تخلص از حرام به وسیله حرام، که مسئله خروج از دار غصبی مطرح شد. اگر کسی در خانه غصبی قرار دارد و می‌خواهد از خانه غصبی خارج بشود، این مسئله مصداق تخلص از حرام است به وسیله حرام. در رابطه با این مسئله گفتیم که 5 نظریه وجود دارد. تا به حال 2 نظریه را مطرح کردیم و رسیدیم به نظریه سوم، دیدگاه محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم شیخ انصاری و محقق ناینی در مسئله خروج قائل شدند بر این که خروج از دار غصبی واجب است و نهی بالفعل ندارد، حکم معصیت هم بر او جاری نمی شود. بنابراین نظریه سوم که نظریه مرحوم شیخ و محقق ناینی هست 3 بخش دارد. بخش اول خروج واجب است، بخش دوم خروج نهی بالفعل ندارد، و بخش سوم این خروج حکم معصیت را هم ندارد. ما از این بخش‌های سگانه، بخش اول و بخش دوم را بررسی کردیم و رسیدیم به این قسمت سوم که مرحوم شیخ و مرحوم ناینی می‌فرمایند خروج حکم معصیت را هم ندارد. خب بارها این رو توضیح دادیم، منظور از حکم معصیت چیه؟ منظور آن است که اگر این شخص از خانه غصبی خارج شد، معصیت بالفعل و معصیت حقیقی انجام نداده است. چرا؟ چون گفتیم نهی بالفعل ندارد، تحریم بالفعل ندارد، اما این معصیت، معصیت حکمی است، حکم معصیت بر او جاری می شود، ملاک معصیت در اینجا وجود دارد. چگونه؟ فرمودن به خاطر اینکه این شخصی که وارد خانه غصبی شده است، چون دخول در این خانه غصبی به سوء اختیار بوده، به سوء اختیارش وارد شده، الان که در حال خروج است و خارج می شود، این خروج تصرف در ملک غیر است، و این تصرف چون که به سوء اختیار این شخص بوده، ولو حرمت بالفعل ندارد، اما معصیت حکمش در اینجا مترتب می شود. پس دقت کنید، ما یک معصیت حقیقیه داریم و یک معصیت حکمیه داریم. معصیت حقیقیه اونجایی هست که ما خطاب تحریمی داشته باشیم. مثلا میگه لا تشرب الخمر، شخصی شرب خمر میکند، اینو میگیم معصیت حقیقیه. اما معصیت حکمیه اونجایی هست که خطاب تحریمی بالفعل وجود ندارد، اما چون که این شخص به سوء اختیارش گرفتار این اضطرار شده، مضطر شده و به خاطر اضطرار خطاب تحریمی ساقط شده، اما این اضطرار به سوء اختیارش بوده، بنابراین ملاکن معصیت هست، خطابن معصیت نیست، ملاکن معصیت هست. ملاک معصیت در اینجا هست به خاطر همون سوء الاختیار. یعنی اگر این شخص وارد ملک غصبی نشده بود، الان مجبور نبود که خارج بشه و تصرف در ملک غیر انجام بده، اما حالا که داخل شده اضطرار به خروج دارد و به وسیله این اضطرار خطاب تحریمی ساقط می شود، اما ملاک معصیت در اینجا وجود داره. این که میگیم حکم معصیت مترتب میشه، اینو میخواستم برای عزیزان توضیح بدم که معصیت گاهی به وسیله خطاب است، گاهی به وسیله ملاک است. معصیت خطابی و معصیت ملاکی. معصیت خطابی اونجایی است که تکلیف بالفعل دارد، اون تکلیف بالفعل را این چیکار میکنه؟ معصیت میکنه. این میگیم معصیت حقیقی، معصیت خطابی. اما گاهی از اوقات معصیت که میکنه خطابی نداره، اما ملاک معصیت در اینجا وجود داره. مثالهای زیادی در علم فقه داریم برای این معصیت ملاکی. فرض کنید شخصی قبل از وقت آب داشته و می توانسته است با این آب وضو بگیرد، نزدیک وقت که شده این آب رو بی جهت ریخ روی زمین، آب را ریخ بی جهت روی زمین، الان وقت صلات داخل شده، خب مجبور الان چیکار کنه؟ مجبوره که الان بله تیمم بکنه، دیگه وضو نمیتواند بگیره. خب این الان تیمم برش واجبه، ولی بر اون معصیت نوشته میشه، معصیت امر به وضو بر اون نوشته میشود. بگیم آقا این الان بعد از وقت خطاب به وضو ندارد، چون فاقد الماءه، آب نداره، خطاب به وضو ندارد، ولی میگیم چون که این فاقد الماء شدن به واسطه سوء اختیار او بوده، خودش به سوء اختیارش سبب شد که فاقد الماء بشه، در این صورت میگن معصیت ملاکی دارد. معصیت حقیقیه و معصیت خطابیه ندارد، ولی معصیت حکمیه دارد. اینو قبلا هم توضیح دادیم، باز هم برای عزیزان توضیح دادم که انشاءالله مسئله خوب واضح بشه. حالا این خروج، مرحوم شیخ و محقق نائینی می فرماید این خروج نه معصیت خطابی است و نه معصیت ملاکی. این قول سوم اینو میگه، برخلاف قول دوم که قول صاحب فصول بود، ما هم همون قول را تایید کردیم که اینجا خروج معصیت ملاکیه، از نظر ملاکی معصیته، چون با سوء اختیارش بوده. ولی مرحوم شیخ و محقق نائینی میفرمایند این خروج نه معصیت حقیقیه است و نه معصیت حکمیه است. خب این توضیح این قسمت سوم از بیان مرحوم شیخ و محقق نائی. خب حالا باید ببینیم که دلیل اینها چیست، به چه دلیلی اینها میگویند که این خروج معصیت حکمیه هم نیست، نه معصیت حقیقیه نه معصیت حکمی. در اینجا دو تا بیان داریم، یک بیان، بیان مرحوم شیخ و بیان دیگر بیان محقق نائینی است. اما بریم سراغ بیان مرحوم شیخ تحت عنوان تنافی وجوب و معصیت حکمیه. تنافی وجوب و معصیت حکمیه، خب این استدلال مرحوم شیخ سه تا مقدمه دارد، اینها را باید با هم بررسی کنیم تا فرمایش مرحوم شیخ روشن بشه. یک، اولین مقدمه این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند ما ثابت کردیم که خروج وجوب دارد. خب اینو قبلا ثابت کردیم که الان خروج از دار قصبی واجب است، دارای وجوب است. این مقدمه اول. مقدمه دوم می‌فرماید هر چیزی که واجب می‌شود مطلوب و محبوب مولا خواهد بود. هر چیزی که واجب میشه محبوب و مطلوب مولا هست، چون اگر مطلوب او نباشد واجب نمی کنه. کل واجب مطلوب، کل واجب محبوب. این هم مقدمه دوم. سه، مقدمه سوم این است که مرحوم شیخ می فرماید معصیت، چه معصیت حقیقی باشد چه معصیت حکمی باشد، موجب مبغوضیت اون عمله. اگر یک عملی معصیت حقیقی بود این مبغوض مولاست، اگر معصیت حکمی هم باشد باز هم مبغوض مولاست. معصیت چه معصیت حقیقی باشد چه اون معصیت حکمیه باشد، در هر حال مبغوض مولا می شود. خب حالا که ستا مقدم روشن شد، مرحوم شیخ اینطور استدلال می کنه، می فرماید که اگر این خروج محبوب، اگر این خروج واجبه و محبوب مولاست، چگونه می تواند معصیت حکمیه باشد و مبغوض مولا بشه؟ این لازمش می شود اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در شیء واحد، که این اجتماع بله ضدین می شود، محبوبیت با مبغوضیت. شما از طرفی می گویید خروج واجب است، تا می گید واجبه یعنی محبوب است، از طرف دیگر می گید خروج حکم معصیت را دارد. خب اگر خروج حکم معصیت را دارد پس مبغوضه، چون معصیت چه حقیقی باشد چه حکمی باشد مستلزم مبغوضیته. پس خروج هم محبوب میشه هم مبغوض میشه. چگونه میشود چنین چیزی با هم جمع بشه؟ نتیجه این که الخروج واجبان و محبوبان، لا معصیت حقیقیه ولا معصیت حکمیه، و الا یلزم اجتماع المحبوبیت والمبغوضیت على شیء واحد و هو باطل قطعا. این استدلال مرحوم شیخ بر اساس این سه مقدمه ای که در اینجا بیان فرمود. خب این بیان، بیان مرحوم شیخه، ولیکن به نظر ما این بیانی که مرحوم شیخ فرموده اند قابل مناقشه می باشد و می توانیم این بیان رو مورد اشکال و مناقشه قرار بدهیم. خب مناقشه کجاست؟ مناقشه در این سه مقدمه استدلال مرحوم شیخ در کدام مقدمه مناقشه واقع می شود؟ مناقشه در مقدمه ثانیه است. مناقشه در مقدمه دومه. چی فرمود مرحوم شیخ؟ فرمود کل واجب محبوب، هر چیزی که واجب است محبوبه، و وقتی که محبوب شد دیگه نمیتواند مبغوض بشود. خب حالا که این مسئله روشن شد، در اینجا برای عزیزانم، برای اینکه این مناقشه روشن بشه، یک مقدمه ای را که در علم اصول و در علم فقه کاربرد فراوانی دارد عرض می کنم. شما ان شاء الله به این دقت کنید تا اینکه مسئله واضح و روشن بشه. اون مقدمه این است که احکام شرعی دو حالت دارد. گاهی این حکم شرعی به عنوان اولیه، گاهی حکم شرعی به عنوان ثانویه. عنوان اولی اونجایی است که حکم مترتب بشود بر یک موضوعی به ذات اون موضوع تعلق بگیرد. مثلا فرض کنید که میگیم الماء طاهرون، الماء طاهرون، اینطور میگوییم. یا فرض بفرمایید که عرضم به حضور شما که، یا مثلا فرض کنید که میگوییم عدم و نجسون، یا میگیم مثلا المیتتو حرامون. اینها همه به نحو چی هستند؟ به نحو، عرضم به حضور شما که بله، به نحو عنوان اولی هستند. اما گاهی اوقات احکام مترتب بر یه شیئی می شود به نحو عنوان ثانوی. عنوان ثانوی، عناوین ثانوی زیاد هستند. یعنی اونجایی که حکم بر روی ذات موضوع نرفته است، بلکه حکم بر موضوعی رفته که دارای عنوان ثانوی می شود. عنوان ثانوی یعنی عناوینی که در شرایط خاص و در حالات خاصی این عناوین تحقق پیدا میکنه، مثل عنوان اکراه، مثل عنوان اضطرار، مثل عنوان نسیان، مثل عنوان جهل. عناوین ثانوی فراوان هستند و ما در مباحث اصول این را مفصلا بحثش را قبلا مطرح کردیم. خب پس بنابراین احکامی که مترتب بر موضوعات می شود دو گونه است. گاهی به عنوان اولی است، گاهی به عنوان ثانوی است. خب حالا که عناوین دو تا شدن، خوب دقت کنید. امکان دارد یک شیئی به عنوان اولی مبغوض باشد ولی به عنوان ثانوی مطلوب بشود. مثلا فرض کنید اکل میته. اکل میته به عنوان اولی مبغوض، حرامه. حرمت علیکم المیته به تصریح آیات قرآن کریم، حرمت علیکم المیته. خب اینجا الان اکل میته به عنوان اولی مبغوضه، اما اگر کسی مضطر شد، اضطرار پیدا کرد، خب در آیه قرآن می‌فرماید که الا مضطررتم الی، مگر اون موردی که بله مضطر شدی، یا فمن اضطر هر کسی که مضطر بشه اکل میته برای او مطلوب می شود. بله، خب این اکل میته که الان مطلوبه توجه فرمودید به عنوان ثانویه، منافاتی ندارد که این شی یعنی اکل میته به عنوان اولی مبغوض باشه به عنوان ثانوی مطلوب باشه. و لذا این کسی که الان مضطر اکل میته میکنه فرمودن فقط به اندازه ای که از هلاکت نجات پیدا کنه مجاز است که از اون میته استفاده کنه. چرا؟ چون اون میته همین الان هم مبغوضه، به عنوان اولیش مبغوضه، منتها این شخص جانش در معرض هلاکته، خب الان بیاد استفاده کنه، ولی این استفاده این نیست که اون اکل میته دیگه از مبغوضیت ساقط شده. فلذا می فرماید به اندازه رفع اضطرارش فقط باید استفاده بکنه، بیشتر از او دیگه نمیتونه استفاده. این نشانه مبغوضیته، ولو الان واجبه، اما این وجوب مبغوضیت را بر نداشته، به عنوان اولی مبغوضه، به عنوان ثانوی مطلوبه. خب حالا که این مقدم روشن شد میام در بحث خودمون. مرحوم شیخ اینطور استدلال فرمود، فرمود خروج از دار قصبی واجب است، وقتی که واجب است مطلوب است. اگر حکم معصیت بر این خروج مترتب بشود مستلزم مبغوضیته. چطور می شود یه شیء واحدی هم مطلوب باشد هم مبغوض؟ عرض ما اینجاست، عرض ما در برابر مرحوم شیخ این است که اینجا اجتماع مطلوبیت و مبغوضیت در این خروج اشکالی نداره. این خروج هم مطلوب است و هم مبغوض است، منتها به دو تا عنوان. به عنوان اولی مبغوضه چون قصبه، چون این خروج تصرف در ملک غیره، تصرف در ملک غیر قصبه و قصب حرامه و مبغوضه، پس به عنوان اولی مبغوضه. اما به عنوان ثانوی مطلوب می شود. عنوان ثانوی یعنی این آقا الان مضطره، باید بالاخره خارج بشه، برای ترک حرام مجبور است که این عمل حرام را انجام بده. این مجبوریت و اضطرار عنوان ثانویه، پس خروج واجب است نه به عنوان اولی بلکه به عنوان ثانوی. خب به عنوان ثانوی میشه مطلوب و این منافاتی ندارد که حکم معصیت جاری می شود بر این خروج بل عنوان الاولی، به عنوان اولی قصب، به عنوان ثانوی اضطرار بر قصب، اضطرار بر این قصب میشه و به واسطه این عنوان ثانوی وجوب پیدا می کند. خب وقتی که این طور شد اشکال مرحوم شیخ برطرف میشه. فرمود اگر خروج هم واجب باشد هم حکم معصیت بر او جاری بشود اجتماع ضدین میشه، یعنی هم محبوبیت هم مبغوضیت، اجتماع ضدین هم که محاله. خب پاسخی که ما عرض کردیم این میشه که اجتماع ضدین که محال است در صورتی میباشد که به عنوان واحد باشه، یعنی این خروج به عنوان اولی محبوب باشد به همون عنوان اولی هم مبغوض باشد، اینجا اشکال مرحوم شیخ وارد میشه. اما اگر یکی به عنوان اولی شد یکی به عنوان ثانوی شد، اینجا دیگه اشکالی نداره دیگه، چون در اجتماع نقیزین و اجتماع ضدین وحدت شرطه، وحدت موضوع باید باشه. اون شعر معروفی که در منطق میخواندیم، در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان. صرف این که دوتا چیز با هم دیگه در ظاهر تناقض داشتن، تضاد داشتن کافی نیست، بلکه باید وحدت موضوع، وحدت محمول و هشتا وحدت داشته باشی. در اینجا خروج که میگوییم محبوب است به عنوان ثانوی، مبغوض است به عنوان اولی. فعلا هازا، این فرمایشی که جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه این بیانی که داشتن، به نظر ما این بیان قابل مناقشه است. می توانیم بگیم خروج واجب است، در این حال مبغوض هم هست، یعنی حکم معصیت بر او جاری می شود. چجوری جمع کردیم؟ واجبون بالعنوان ثانوی، عنوان ثانوی همون اضطراره، به عنوان اضطرار الان واجبه، چون این مضطر بالاخره باید از این خانه قصبی خارج بشود. واجبون بالعنوان ثانوی، عنوان ثانوی مونم اضطراره، ولیکن مبغوزون و معصیتون حکمیتون بالعنوان الاولی، یعنی با قطع نظر از این اضطرار این خروج چیه؟ قصبه. وقتی که قصبه مبغوز مولا می شود. خب در اینجا پس بنابراین بیانی که مرحوم شیخ داشته این بیان ناتمامه. حالا باید بریم سراغ بیان محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، که جناب محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه یه بیان دیگری دارد برای اینکه این خروج معصیت ملاکی و معصیت حکمی هم نی. حالا این بیان شیخ را مرحوم نائینی نیاورده اند، بیان دیگری را مرحوم نائینی دارند که اون بیان بیان مفصلی است. ما در جلسات قبل، یعنی در واقع قبل از تعطیلات فاطمیه اول میشد، استدلال محقق نائینی را ذیل اون قول دوم که قول صاحب فصول میفرمود حکم معصیت جاری میشه، مرحوم نائینی اشکال فرمودن اونجا. همون اشکال دلیل مرحوم نائینی است که این خروج معصیت حکمی نمی باشد. اینو قبلا مفصل گفتیم، جوابش هم دادیم، ولی ناچار هستیم الان که میخواهیم انشاءالله این کلام مرحوم شیخ و مرحوم نائینی را توضیح بدیم، دوباره باید اون دلیل رو برگردیم با همدیگر گفتگو کنیم، چون یه مقدار هم مسئله دقیق هست. اشکالی نداره که این استدلال ها و بیان ها تکرار بشه تا عزیزان انشاءالله مسلط بر این مبانی و مسلط بر این ادله و استدلال ها بشن. انشاءالله در جلسه آینده فرمایشات محقق نائینی را عرض میکنیم تا بعدن انشاءالله مورد نقد و بررسی قرار بدهیم. خب ما باز چند دقیقه ای رو در خدمت دوستان عزیز هستیم برای اینکه عرضم به حضور شما بله پاسخ به سوالات عزیزان هم